زندگی کردیم تا حالا هنوز
یادشون گرم. بعد تا کلاس چندم شما اونجا تشت داشتین؟
من دبستانم بودم توی اون حدود چیز. بعدن یه رفتیم شهر ری چون پدرم دیگه منتقل شده بود به شهر ری، ایستگاه انشاب بین پل سیمان و چیز. بعدن یه چند سالی هم شهریار چیز بودیم، شهر ری بودیم که دوباره آمدم تهران و اینها.
خیلی خوب.
یعنی در تو درس اونم این بر اون بر.
خیلی خوب. یک چیزی درباره استاد مشیری گفتین، حالا من میخوام که در مسیر گفتگو بله، از اونجایی که من کنجکاوی کردم که در مورد شما تشبیه بودین دیو فرمودین که به دعوت استاد فرید مشیری تشبیه برده بودین.
بله، سال 22 بود اون موقع.
سال 22؟
بله نه. بله، سال 42 42 بود.
یعنی شما
درست 31 ساله
بود. بله.
بله. آقای مشیری به من گفتش که چرا نمیای ترانه بگی؟ خودشون هم تو شورای ترانه بودن. خب آقای مشیری هم اصلا به طور کلی در تقریبا 9 سالگی من این در اون سن و سال با آقای مشیری آشنا شدم. دلیلش هم این بود که یکی از برادرم تو چاپخونه تابان، همین اول ناصر خسرو میدانه، توپخانه اون موقع کار میکرد. بعدن مادرم هم خیلی حساس بود، روز این سه ماه تعطیلی ها که میشد نمیذاشت من تو خونه باشم، میداد دست داداشم گفت ببرد خودت با خود چاپخونه و برش گردون. چون خودشم میرفت بیرون میگفتش این کوچه ها و اینها برای این بچه شاید
مضر باشه.
این بود که اونجا بعدن آقای مشیری بخش شعر مجله روشنفکر رو انجام میداد.
خودشون تشمی بردن چاپخونه؟
بله بله، می اومدن چاپخونه. اسم سرشون هم هفتار چنگ بود.
بله.
که از یه صفحه رسیده بود به سه صفحه. آمارام که
طبیعیه.
من راستش این گونه بود که یه موقع که می رفتم این سه ماه تعطیلی ها، اولین سه ماه تعطیلی که رفته بودم، بخش حروف چینی اون موقع با سرب
بله.
بعدن من می رفتم اونجا.
شما یاد گرفتین؟
من نه نه، من تو صحافی همطوری صحافی رو یاد گرفته بودم. بله. ترتیب بود مثلا. بله. چیزم می کردم. بله. کمکم میکردم. بله. که بلد بشن
به اون کار اشتیاقم داشتیم.
همین دلیل اصلا من چاپخانه رو به همین. بله. دلیل دوست داشتم و خودم هم دست آخرتم چاپخونه داشت.
بله.
ولی خیلی شیرینه این. من میرفتم اون بخش حروف چینی چون پیش از اینی که این مجله در بیاد اینو نمونه میگرفتن با نورد میکشیدن با مرکب روی این چیزایی که چیده شده کنار هم. بعدن یه نمونه میگفتن که آقای مشیری بیاد
نمونه خانی کن. آره.
بعدن من میرفتم، حالا یه موقعی هنو آقای مشیری نیمده، میرفتم مثلا اینو میخوندم، ای تو حافظم یادداشت میکردم که مثلا بیام به مادرم بگم مجله این دفعه اینطوری هست. و من مادرم اون درباره شاعرها با هم صحبت میکرد. میگفتم
خانم مادرتون آقای مشیری رو میشناختن؟
بله بله. البته من حالا نمیدونستم ایشون آقای مشیری یا میدیدم یا آقای اونجا که میاد
مثل شما یا آقای.
نه ایشون واقعا دیگه خیلی خوش سیما دارم. ما یه روز روزا آقای مشیری نیومده بود، من داشتم این سفر رو میخوندم، یه خطی رو نمیتونم بخونم. صدا کردم به این عزیزی که توی حروف چینی بود و محبت داشت، منم میرفتم ولی هیچی نمیگفت چون داداشم فارش کرد. بهش گفتم که چون واقعا بچه بودم دیگه، هنوز چیزی نبود دیگه، گفتم که اومدم بگم که این غلطه. گفتم غلط کردی.
آخه
اینم گوش منو گرفت و وردم در گفتش که برو دیگه اینجا پیدا نشو بالا نیای. منم با یه اندوهی اومدم پایین میگفتم چی شده بگه نمیرسم حرف بدیدم.
خب نه بعدم نگفتین چون واقعا کلمات مظلوم غلط کردی، یعنی اشتباه کردی.
بله بله مالا اون موقع خواهیم بهش برم. بعدن همینطوری که واسطه بودم اینا، حالا آقای مشیری ایران اومده بود و رفته بود بالا و درست همینجا رو چیز کرده بود،
غلط گیری کرده،
غلط گرفته بود. آقا گفته بود که یه بچه هم اینجاست میاد گاهی، گفته بود دیده بودم دمش ولی نمیدونم گفته داره چیز. من گفت غلط کردی، من گوشش گرفتم گفتم برو. آقای مشیری گفت برو بیارش، گفته بود چون با داشتش دوستم این کارم گوشش گرفتم معلوم نمیشه. بعد اینم همون آقا که من یفزاده با آقای مشیری اومدن طبقه پایین منو نشون داد. منم آقای مشیری اینطوری کرد، منم رفتم یه دستی ابتدا کشید رو سر من که باور کنید هیچگاه یادم نفته، هنوزم همین تا گفتم اصلا این گرمای دستش و مهربونی دستش انگار حس کرد، هنوزم دارم حس میکنم. ازم خواست که بپرسید که این چطوری اینجا چی گفتی؟ گفتم یو چی گفتم نمتونستم بخونمش حرص این که دوباره اونو بگم. خلاصه گفت من اگر یه شعری رو بنویسم چیز میکنی میخونی؟ گفتم که من اصلا شعر رو دوست دارم، مادرم او گفتم مادرم خود شعر رو خارجی هارم دوست داره. متوجه همینم باعث شد که بعدن همدیگر رو ببینن اینا.
اون موقع استاد مشیری شعر بیتون صاحب شبی باز از کوچه گذرم نوشته بودن یا نه؟
ولی دقیقا تو ذهن نیست که چون من سال 42 بوده دیگه این صحبتی که دارم الان به
این
میکنم حتما باید نوشته باشن.
بله اجازه میفرمایین که بعد از یک رفت و آمدی
بله بله اجازه.
کاشکی چشم مست تو خواب نمیمون، سلام دلها بی جواب نمیمون، یا که از اول نمیدیدم تو را، یا گفته هات مثل سراب نمیمون. من چی بگم وقتی چشم حرفی با من نداره، چیزی نمیدونی حرفی که حرف میاره. چی شد دلو به دست هر پیر و جوونش دادی؟ جام طلای عشقمو به این و اونش دادی، چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی، به دست این مردمونه نامهربونش دادی. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. شد دل و به دست هر پیر و جوونش داری جام طلای عشقم و به این و اونش دادی چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی به دست این مردمونه نامه ربونش دادی من چی بگم وقتی چه شد حرفی با من نداره چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره عشقی چشم است تو خواب نمیمون سلام دل ها بی جواب نمیمون یا که از اول نمیدیدم تو را یا گفته هات مثل سراب نمیمون من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره
شنوندگان جان شما مجلس آبوتو بر رادیوی نرم تهران رو میشنوید من بنده محمد صالح‌الله هستم و میهمان من شاعر برجسته روزگارمون استاد محمد علی بهمنی هستن این نغمگی زیبا که تقدیمتون شد با عنوان حرفی که حرف میاره با زبانی زیبا و مردموار و برای اون روزگار نظرم بسیار بسیار پیشرو و تازه مثل کلمات حراجی و مانند اون با صدای زیبای جناب آقای کوروش سرهنگزاده آهنگسازی جناب آقای مسعود حسن‌خانی و ترانه جناب آقای محمدعلی بهمنی استاد بهمنی این کار چه سالیه؟
دقیقش رو نمیتونم بگم ولی بیا انگار یادم اولین باری که بعد از چیز شنیدمش اینو یادم گفتم آخ یادش بخیر متوجه این ولی من فکر میکنم باید نزدیک های 52 53
خیلی من از همکارانم سپاسگزارم برای پخش این اثر برای این که به من یاداوریش که چیزی که مقفول واقع مونده و شما ید طولایی در اون دارین ترانه است. خیلی کنجکاوم که شما که از چرب دست دارین ترانه نسای ما هستین خیلی کنجکاوم که درباره ترانه بپرسم که از چه زمانی شما میل به ترانه نویسی داشتین و چگونه شد منشأ تاریخیش کجاست نخستین ترانه چه زمانی سرودین با چه اشخاصی کار میکردین و چگونه بود اون روزگار در حالی که خودتونم عضو شورای ترانه بودین
همون سال 1142 آقای مشیری با که حالا دیگه ما
بعد از آشنایی در چاپخونه
بله از بعد از آشنایی از 9 سالگی به بعدش دیگه یه رفت آمد خانوادگی هم دیگه پیدا شده
بود یعنی شما شعر رو شروع کرده بودین و این شناخت استاد مشیری از کجا بود
بله آخه من یه بار آقای مشیری به من گفت تو میتونی شعر بگی من چون تا حالا تجربه نکرده بودم خیلی هم خوشحال شدم گفتم که خدا کنه آقای مشیری ولی من تا حالا فکر نکردم
دلتون ولی با شعر بود
بله آخه ما میگم شعر تو خانوادگی ما همچین جاری بود، بدنم با آشنایی با آقای مشیری سه متعدلی ها هم که مثلا من دیگه میرفتم اونجا خودش خیلی فرصت خوبی بود. بعدن گفت حالا فکر کن به شعر، ببین میتونی، من میدونم که میتونی بگی. من اومدم و یه هفتهی گذشت رو ندیدم، نتونستم، یعنی یه چیزایی میگفتم فکر میکردم اینا شعر نیست که دیگه. بعدن آقای مشیری دفعه بعد که منو زیارتش کردم گفتم هر چی میگم نمیشه. گفت ببین، به کسی که خیلی دوستش داری فکر کن میتونی شعرم بگی. منم خب مادر برام بله ارج دیگری اینها. گفتم خب پس دنبال واژه هایی میگشتم که مثلا در شأن مادرم باشه و اینها. آقای مشیری هم یادم اون موقعی که این صفحه ها رو غلط گیری میکرد بهش میگفتن که تموم که میشد میگفتن موشح بفرمایید، به جای امضا بعدن. من اینقدر از این واژه خوشم میومد نمیدونم چرا. ما اومدم یه شعری رو تونست ساختم، ای واژه بکر جاودانه، ای شعر موشح زمانه، ای چشمه سینه جوش الهام، ای حس لطیف مادرانه. شبها که زدید خواب گیرد شعرم به سرود شبانه، بینم که نشسته ای تو بیدار بر بستر طفل پر بهانه، آوازه گرم لایلایت افگنده تنینه شاعرانه. حالا این شعر که گفته بودم به مادرم هم نشون ندادم، گفتم که اول از آقای مشیری ببینم که آقای مشیری گفت هفته آقای بعد دو هفته بعد گفتیفتم به شعری رو گفتم دادم بهش خوند، گفتش که راستشو بگوی نه کجا برداشتی.
آخه
متوجه
عجیبه.
آره گفتم که خودم شما گفتی بگو دیگه، منم اینطوری گفتم. گفت این موشه یعنی چی؟ گفت من این خود شما یاد گرفتم، اینا به شما میگن موشه بفرمایی، شما هم خطی میکشی. آقای او خندید اینا. بعد اون شعرم اتفاقی گذاشت تو اون مجله و همینم زیرش نوشت، همین حرف
موشه
سوال کرده بود به منم. این اولین شعری بود که برای من توی، البته نه توی اون صفحه شعر چیزشون، توی صفحه دوم توضیحاتی درباره شعرهایی که آمده و اینا.
شما شعر رو به نظرم پیشتر از اینکه شعر رو به سرایید میشناختید، برای اینکه فرمودین که شعر گفتم و فکر کنم اینا شعر نیست، خب یک شناختی پیش پیش داشتین دیگه.
اصلا شعر رو آخه من همطوری که واقعیتش اینه که با شعر زندگی کردم یعنی تو همون سن و سال
من.
چون مثلا زمستونا خواسته که میشتیم دور کرسی شاهنامه میخوندن، حالا در میپرسید حتی یه مفاهیمی رو، حالا داداشا میگفتن که درست میگفتن ولی در یه توضیحات بیشتری هم میداد
شرح میکرد.
همیشه تو شعر به یه شکلی هر روز تو خونه زندگی یه طوری با شعر زندگی میکرد. بعدن آقای مشیری دیگه خیلی محبت کرد و جدی تر گرفت ما رو و گفتش که مطالعه کن خیلی خوبه و فقط یادت باشه شعر تو رو داره میگه نه تو شعرو. متوجه؟ هر موقع بی خودی نشین هی یه چیزی نمیشه، هر موقع دیدی که باید نویسی شعره وادارت میکنه بنویسی، اون موقع بنویسی. و چه درسی داد،
چقدر حکیمانه بوده،
چه درسی داد،
تجربه بوده.
من خیلی هم مثلا شعرهایی رو پیش از این که این حرف نهایی رو به من زده باشه که میگفت واقعا من حس میکردم که خب شعر رو میشه گفت، ولی موقعی که میشستم میدیدم یه جاهایی رو کم میارم، متوجه. ولی موقعی که آقای مشیری رو به من گفت شعر باید شاعر رو بگه نه شاعر شعر رو بگه، که بعدن اصلا من متوجه شدیم، یه جایی هم خوندم که دیدم که میگن شاعر نامیه که حالا کسی بیان کرده و شاعرها خوششون اومده که رو خودشون بذارن، اگر نه کاتبن.
بله بله،
شعر هست که میگه منو بنویس. بله. و من دیگه اینو خیلی
شاعر در واقع خودشه.
بله بله، دیگه من این حرفو خیلی جا هم زدم و چون حرفی بود که فکر میکردم به هر کی بگیم بس یه تأثیری روش بذاره. البته میگفتم آقای مشیر فرمودن این صحبت، تا یه روز من گفتش که بیا ترانه بگو دیگه، تو میتونی ترانه بگی. اینم خیلی شیرینه.
با ترانه آشنا بودین شما؟
من ترانه رو خیلی دوست داشتم، مادرم هم خیلی دوست داشت، منتها ترانه های خاصی رو هم اون موقع مادر میذاشت ما بخون گوش بدیم. و من رو بردن پیش آقای دکتر نیر سینا. بله. اون موقع مسئولیتی شده. بله. به من گفت بهمنی رو بردم که ترانه بگی. آقای نیر سینا
روی موسیقی بنویسین ترانه،
اصلا اون موقع همه موسیقی بود. بله. اون موقع ها اصلا نمیذاشتن. بله. فقط برای آواز غزل رو میشد بدی که بخونن.
بله.
ولی اصلا باید حتما مخصوصی رو که نیرسیم یه حساسیتی داشت، حتی آهنگساز میخواست مثلا آهنگی رو بده میگفت شما باید بدونی برای کدوم خواننده این آهنگ رو ساختی. آها. تا شاعرم بدونی برای کدوم خواننده. بله. داره شعر. بله. میده. و بعدن میگفت اصلا حق داری اون پاره اول آهنگ تو متوجه بدی، همه ی آهنگ رو ندی به کسی که ممکنه نتونه این کار تو انجام بده. اون اول رو اگر توانست در مقابل آهنگسازی که خود شما هستی و خواننده‌ای که دعوتش کردی بیاد بشینه، متوجه، اگر درست کو بعدن شعر رو بده دستش به بالا بقیه‌ش رو چیز کن. و یه چیزی رم که واقعا من همون موقع یاد گرفتم که گاهی اوقات یه کسی با لحن دیگری میگه دلم طاقت نمیاره تندی بهش میگم این گونه نیست. اون موقع خدا کنی حالا یادم بوده، من یادم بوده، میگفتن که بیا مهری بذار روی شعر، روی این آهنگ.
بله. که بعد معلوم مهری بذار روش.
نه مهر بود.
ولی
مهر دلی. آره ولی دیگه مردم گفتن مهر. در صورتی که اون مهره که فکر می‌کردی بهش
مهمل و مستعمل.
بله بله، اینقدر به دل آدم میشست.
بله.
انگار واقعا این یه حس دیگه ای داشتی. من موقعی که فهمیدم اینو بعضیا میگن مهر، هی دلم میسوخت. بودم مهر. بله. و هی هم میگفتم اینو آقای دکتر نیر سینا گفت. بله. بله. بعدن آقای چیز گفتش که یه دونه از این آهنگا رو بدید یه شعری بذاره روش که خونده شده.
کدوم آهنگ بود؟ ساخته کی بود؟
والا تو ذهنم الان به قول من نیست، حافظه ما دست داده هیچ. بعدن من نشستم یه بالاخره همونجا که آقای مشیری هم خوشش نیومده بود و میخواست واقعا قبول کنه، قبول نکرد. گفتش که نه ما تا میریم میشینیم اینجا با هم دیگه یه شعر بده به این چیز کنه. منم اتفاقا شعر رو یه بخشیشو گفته بودم، برام چایی رو بردن. من به اون آقا گفتم این رو باید بدین به آقای مشیری، یه بخشیشو گفته بودم. که بعدن آقای دکتر نیرسینا و آقای مشیری با همدیگه آمدن بیرون، متوجه آقای دکتر نیرسینا گفت اینو قبلا گفته بودی با همین؟ گفتم که اگه قبلا گفته بودم که همه شو داشتم. همین قشو گفت که دیگه بعدن پذیرفته شد.
اون کار خونده شد؟ اجرا شد؟
اونو اونجا اگه میگم به عنوان شعر اصلا قبول نمی کرد که مثلا بخواد یا آهنگسازی بذاره روی اینچه. ولی بعد هم دادم به آهنگساز آقای یادم بیاد اسمش.
میخوایی تا فکر بکنیم ما یه گرفتنامه داشته زمین این که من بعدن که برگردیم نخستین پرسش میخوام از خدمتون برسم که شما گوش موسیقایی داشتین بدون تردید ازده بدیم بریم
بگرد ندارم ولی دوست دارم
آخه نمیشه چون اصلا ترانه به خصوص که خیلی ترانه ناتوه و خیلی برگوبایل باید گوش موسیقایی داشته باشیم به خصوص که اگر بخواین روی موسیقی شعر بنویسیم ما دعوا رو شروع میکنیم.
جواب سؤالم تو باشی اگر ندارم سؤال دیگر جواب سؤالم تو باشی اگر ز دنیا ندارم سؤال دیگر که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم این بیشتر که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم از این بیشتر آرارا آرارا نشستم به بامی که بامیش نیست افتاد دلم میزنم باز بر نفس گیر گردید آرامشم خوشا با دیگر هوای خطر نشستم به بامی که بامیش نیست شگفتا دلم میزند باز بر نفس گیر گردید آرامشم خوشا بار دیگر هوای خطر بران از شب تا بامم کشد بزن باز بر زخم من بیشتر دلم جرعتش قطره‌ای بیش نیست و ای دش او را به دریا ببر تو ای دش او را به دریا ببر تو ای دش او را به دریا ببر.
خب وطنان جان شما به مجلس آب و تاب از رادیو محترم تهران گوش میکنید. من بنده محمد صالح‌الا هستم. میهمان ارجمند من شاعر برجسته استاد محمد علی بهمنی هستن. این نغمگی که خدمتون تقدیم شو عنوان دلبرانه تو ای عشق با صدای زیبای با هنرمند با ناتوای ناصر عبداللهی عزیزمون ایزن کار آهنگسازی همیشون جناب آقای ناصر عبداللهی گرامی و ترانه جناب آقای محمد علی بهمنی. استاد بهمنی همطور که فرمودین این توشیح شما یا معادل فارسیش دستینه است، امضا، این امضای شما دریا در تمام آثارتون هست. این زلفی که شما از دیرین سال دستکش شعر و ترانه در غزل با دریا گره زدین خیلی دلانگیزه. این دریایی که اینجا جای خوبی هم هست در همه جای آثارتون، دریا جای خیلی خوبی نشسته.
دریا شده از خواهر و من هم بخش شاعرتر از همیشه نشسته برابر. حالا اگر فرصت باشه میخونم.
خیلی فرصت هست. خیلی
این خدایش یامرز ناصر عبداللهی
بله.
یک روز ما برای این که گاهی برای یه ترانه یا چیزی که اینها صحبت داشتیم یه خواستی رو دیگیم لب دریا که خلوت تر باشه یا کسی نباشه پشت فرودگاه تقریبا بهش میرفتیم اونجا قدم میزدیم و بدن حالا یا شون یا آهنگی داشت یا من یه شعری داشتم نه که بدن تولید میشه یه روز من گفته بود دریا خواهره، بیا بریم چیز کنیم، لبه دریا قدم بزنیم. من متوجه نشدم مفهومشو که دریا خواهره چیه. فکر کردم میگه منو خواهرم لبه دریا هستیم، شما هم بیا. منم بلند شدم رفتم، بعدن دیدم در